بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب دوم این مجلس است به مناسبت فرارسیدن مصیبت عظما، مصیبتی که دیشب اشاره شد صاحب عزای اولش ذات سبوح قدوس اله است. امام عصر ارواح نافداه در یک تشرفی فرمودند که مرحوم سید محمد تقی اصفهانی در کتاب شریف مکیال المکارم این تشرف رو نقل کردن: من دعا می کنم، امام زمان علیه السلام بیان فرمودند، من دعا می کنم در حق کسانی که در مجلس عزای جدم سید الشهدا شرکت بکنند، عزاداری کنند، اقامه عزا کنند و بر فرج من دعا کنند، من دعاگویشان خواهم بود. با این تذکر دست به دعا برداریم، به این مصیبت عظما خدای عز و جل رو سوگند دهیم، در فرج منتقم خون ابی عبدالله تعجیل بفرماید. با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات دیگر جهت تعجیل در ظهورشون مرحمت بفرمایید. انما انت منذر ولكل قوم هاد. دیشب عرایزی رو داشتم مبنی بر این که چگونه پیغمبر خاتم که موعود همه انبیاء قبل بودند، موعود همه بزرگان خلقت بودند، هر پیامبری که آمد، آمد بشارت دهد امتش را و بیعت بگیرد از امتش جهت نصرت و یاری خاتم انبیا. در کتاب‌هایی که تحریف شده است از کتب آسمانی گذشته، مثل تورات و انجیل و عهد عتیق که مجموعه کتب آسمانی قبلی رو در خودش داره. اما جلسه قبلی که الان بودیم در خدمت برادر عزیزم جناب آقای مهندس کتانی رو با هم اون جلسه رو اداره می‌کردیم، دو قسمت بود، ترافیک هم بود، ما از ساعت 6 و خورده‌ای حرکت کردیم الان خدمت شما رسیدیم. اونجا داشتیم همین بحث رو اشاره می‌کردیم که انبیاء گذشته در کتب خودشون، در تورات، در زبور و در کتب سماوی دیگر چه بشارت‌هایی درباره شخصیت پیغمبر اکرم آمده است. فقط پیامبر اکرم خیر، نمونه های دیگری رو دارم که امشب یکیشون رو میخوام خدمتون عرض بکنم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشویم، دیشب تذکر دادم این شبها با شبهای پیش، با 2-3 شب قبل و با 10-20 شب بعد خیلی متفاوته. ظهور محرم و آمدن بوی محرم محبان آل الله را سکون و آرامش رو ازشون میگیره. دیشب اشاره کردم جناب محتشم کاشانی بعد از عمری مدیح سرایی دربار صفوی، فاطمه زهرا نگاه بهش کرد. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب یک توجه فرمود، عمری مدح دیگران کردی، درباره جگرگوشه رسول الله چیزی نگفتی، چه بگویم یا امیر المؤمنین؟ بگو باز این چه شورش است که در خلق عالم است. مطلع اون ترکیب بند مشهور شد و اون ابیاتی که من یک سال گفتم خدا توفیق بده، امسالم انقدر هی تأخیر میفته تو کارهای ما، دوست داشتم همینجا این کار رو شروع بکنیم، یک سال شرح این ترکیب بند رو شروع کنم. دیشب عرض کردم هر بندش، هر بیتش، هر مصرعش اساره 10 آیه قرآن و 10 حدیث پیغمبر اکرم است. این رو میخواستیم شروع بکنیم تا امشب قسمت نبوده، حالا انشالله شبهای قبل بعد. اما نکته این بود، شروع ماه محرم رو با این توجه شروع بکنیم و عرض خضوع، عرض تواضع به محضر ابی عبدالله الحسین سید الکونین، حضرت سید الشهدا علیه السلام، همو که پیغمبر فرمودن وقتی به معراج رفتم دیدم در ساق عرش حق شده است به امر ذات باری تعالی، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این سفینه تو این ایام وقت اینه که ما به او متمسک بشیم، به او بچسبیم، خودمون رو درون اون کشتی نجات قرار بدیم. اما چگونه؟ دیشب عرض کردم وقتی وارد میشید در یک مجلس، در یک محفل، در این حسینیه، ادب حکم میکند اولین کاری که انجام دهیم چه باشد؟ سلام کنیم بر اون صاحب البیت. معانی سلام چه بود اشاره میکنم، وقت گذشته مجبورم به اختصار امشب رو هم برقرار کنم. سلام از ریشه سلمه به معنای یک آرزوی سلامتی داشتن برای کسی است که بر او وارد می شویم. دوم، معنای سلام معنای سلم است. سلم یعنی صلح و دوستی، من با شما در حال صلح و دوستی هستم، جنگ ندارم یا ابا عبدالله، من از سپاهیان خولی و ابن زیاد و شمر ملعون نیستم، از محبان شما هستم، سرمایه‌ای که شما در دل من گذاشتید رو کف دست گرفتم، آمدم بر شما عرض ادب کنم. سوم، معنای سلام، سومین معناش چیست؟ من تسلیم شما هستم یا ابا عبدالله، حکم آنچه تو بنمایی، امر آنچه تو فرمایی. حالا با این نیت آمدیم میخواییم سلام بدیم به اربابمان. این سلام رو از کجا یادگار داشتیم؟ شب اول گفتیم آنچه که در شب عاشورا باید میگفتیم، آن زمان که ابی عبدالله الحسین آمدند لیستریح ساعتن، تیر بر قلب مقدسشون نشست، با صورت به روی خاک گرم کربلا افتادند. ناقلان و راویان گفتند صدایی برخاست، السلام علیک یا ابا عبدالله. پرسیدیم بعدن از حجت خدا این صدای کی بود؟ این صدایی بود که خدا خود زیارت کرد سید الشهدا را، نخستین زائر ابی عبدالله خود خداست که سلام کرد بر او. اون هم چه سلامی؟ اللهم انت السلام و منک السلام و علیک یعود السلام. خدا تو خود سلامی. تو چه کرد حسین ابن علی که خودت بر او سلام کردی؟ در این جملات باید تأمل کرد این شبها. این سلام رو گفتم به نیابت از صاحب عزای این شبها بدهیم، اما توجه به مفهومش داشته باشیم. جا پای کش که کسی داریم قرار می دهیم، پا جای پای چه کسی قرار می دهیم؟ اون شخصیتی که خالق انس است و جن، خالق ما یورا آنچه که دیده می شود و خالق ما لا یورا. اون شخصیتی که امام صادق فرمودند وقتی جدم سید الشهدا شهید شد بر او گریستند، آنچه که دیده می شد و آنچه که دیده نمی شد. اینجا دیگه قابل وصف و بیان نیست، سکوت می کنیم، به او تعظیم می کنیم، به اون ذات سبوح قدوس فرج منتقمش رو نیت می کنیم و طلب می کنیم. عرضه بداریم همه با هم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلواتي دیگر مرحمت بفرمایید. شب گذشته به دانجا رسیدیم که شخصیت پیغمبر اکرم با نقشه ای که بعد از معرفی هدایتگران امت در غدیر خم به امر الله و به دست رسول الله صورت گرفت شهید شد. از ابن عباس روایتی رو نقل کردیم به عنوان اون روز سیاهی که ابن عباس بارها تا آخر عمر وقتی یاد اون روز می افتاد آه از نهادش بلند می شد، روی دستش می زد و می گفت عجب روز سیاهی داشتیم. امر هدایت امت حالا مونده روی زمین. امیر مؤمنان به عنوان هادی بعد از پیغمبر، هدایتگر امت که مردم باید به اون مراجعه بکنند، یا امیر المؤمنین چگونه کسب و کارم باشد، چگونه تربیتم باشد، چگونه رابطه‌ام با همسر و فرزند و پدر و مادر و شریک و دوست و آشنا باشد. کار به جایی رسید که حتی علی ابن ابی طالب برای دفن جسد پیغمبر تک و تنها ماند. فتنه، فتنه کوره، فتنه فتنه است که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه. مرتد شدند تمام مسلمان ها به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفتند، شهید شدند، همه مسلمان ها مرتد شدند. هر کسی پشت به علی ابن ابی طالب کند، پشت به خدا کرد. هر کسی پشت به امیر مؤمنان کند، پشت به صراط مستقیم الله کرده. چه اتفاقی افتاد که امیر مؤمنان برای اینکه جسد پیغمبر رو دفن کنند و غسل دهند و نماز بخوانند، پیغام فرستادند یا سلمان، یا مقداد، یا عمار، بیایید به کمک علی، پیغمبر رو میخوام دفن کنم، پیغمبر رو میخوام به خاک بسپارم، کسی نیست کمک کار علی ابن ابی طالب باشد. همین امتی که 75 روز قبل 120 هزار نفر در حضور پیغمبر یک به یک دست در دست پیغمبر به عنوان شاهد خدا گذاشتند که از علی با جانمان، با مالمان، با ناموسمان، با دینمان، با شرفمان دفاع میکنیم. 75 روز نگذشته امیر مؤمنان جسد پیغمبر رو تک و تنها تو قبر گذاشت. حالا جسد پیغمبر رو دفن کردند، اینها حاضر نبودند بیان سر قبر پیغمبر فاتحه‌ای بخوانند. جسد پیغمبر دفن شد، علی مشغول پیغام فرستاده که نمیاید بر جسد پیغمبر نماز بخوانید، نه، نمیاید پیغمبرتون رو دفن کنید، نه، آخه چه میکنید؟ مشغولن در سقیفه بنی ساعده برای انتخاب جانشین رسول الله. وا عجبا، جانشین رسول الله که در غدیر خم معرفی شد، نصب شد، خدا معجزه نازل کرد برای اینکه تثبیت بشه در قلب مردم حقانیت علی ابن ابی طالب. تمام اینها برگشت، خیانت جای تعهد و امانتداری رو گرفت. اینه که دین یعنی امانتداری و تعهد. اینها امین و امانتدار نبودند که وصیت رسول الله رو زیر پای خودشون لگد کوب کردند، لگد مال کردند، جسد پیغمبر روی زمین در سقیفه بنی ساعد اجتماع کردند. به همین اکتفا کردند؟ خیر، خیر، تا از علی بیعت گرفته نشود، استوانه این حکومت غصبی مستحکم نمی گردد. قنفذ، در خانه علی برو، بگو بیا برای بیعت با امیر المؤمنین. آمده، در می زند، فاطمه زهرا آمده پشت در، کیست؟ چه می خواهید از ما؟ مأمور خلیفه هستم، امیر مؤمنان شما را می خواند. فاطمه زهرا فرمودند چه زود بر رسول الله دروغ بستید، هنوز آب کفن پیغمبر خشک نشده، پیغمبری که 2 ماه قبل در شهادت و حضور او با علی بیعت بستید، پیمان بستید، پیغمبر امر کرد که خدا مرا فرمان داده است از امروز به مسلمانان بگو بر علی سلام کنند، به صفت امیر المؤمنین بگویند السلام علیک یا امیر المؤمنین. حالا تو اومدی میگی امیر المؤمنین خلیفه رسول الله ابوبکر منو فرستاده که به علی بگویم بیاد با امیر المؤمنین بیعت بکنه؟ اینه رسمش؟ این برنامه ای بود که با برنامه ریزی مدت ها قبل، اون جمله ایست که نشنیدید خیلیاتون یا کمتر شنیدید، این برنامه به درایت اصحاب سقیفه انجام نشد که درایت اونها در این حد و اندازه نبوده است. ما ماجرای سقیفه خروجی و محصول اتاق فکر یهود بود. که ده ها سال قبل برای اینکه اون منجی و اون عهد الهی که خداوند ابتدا بله در بنی اسرائیل نهاده بود، یا بنی اسرائیل در قرآن مگه نخوندیم شما سرور امتها خواهید بود اگر عهد الهی رو زیر پا نگذارید، یهودیان شما آقا و سرور خواهید بود اگر عهد الهی رو زیر پای خودتون لگد مال نکنید. اما بنی اسرائیل عهد الهی رو زیر پا لگد کوب کرد، عهد از بنی اسرائیل منتقل شد به بنی اسماعیل، اجداد پیغمبر اکرم. از این ماجرا یهود در اون روزگار کینه گرفت از بنی اسماعیل و گفت تا انتقام این ماجرا رو از اون موعودی که در تورات و انجیل آمده است و از خانواده او، دختر او، داماد او، فرزندان او نگیریم، آرام نمی نشینیم. شما خیال میکنید سقیفه بنی ساعده، اصحاب سقیفه انقدر هوش و به قول امروزی ها IQ و عقل داشتن که بتوانن این نقشه رو بکشن؟ اینها از سالها قبل رفت و آمدشون به خانه کعب الاحبار، تمیم دارمی و دیگر احبار یهود بود که پیغمبر چند مرتبه فرمودن ملعون است کسی که اسرار من رو با یهود در میان بگذارد. هی خودشون رو جمع جور کردن، سرشون رو پایین انداختن، شبانه می رفتن به یهود اطلاع می دادند محمد امروز اینو گفت، راجع به علی این کار رو کرد، راجع به فاطمه اینو گفت، محمد مدعی شد امروز یک سوره جدیدی بر من نازل شده، محمد مدعی شد امروز فلان امر در فلان مقطع، در فلان واقعه، در فلان مکان اتفاق افتاده. از یهود نقشه راه می گرفتن می اومدن اجرا می کردند. سقیفه بنی ساعده دست پخت یهودیانی بود که پشت پرده، پشت صحنه، مثل همین امروز روزگار. امروز روزگار دنیا دست کی داره میچرخه؟ اقتصاد دست کیه؟ فرهنگ دست کیه؟ بله؟ کی فرهنگ سازی میکنه، ارزش سازی میکنه؟ بچه من و شما چه پیراهنی تنش کنه، چه مارکی باشه، چه رنگی باشه، موهاشو چه شکلی درست بکنه، ابزیر ابروشو چه جوری برداره؟ تمام اینها بازیچه‌ای است که یهود درست کرد. به کدام جرم؟ به کینه و حسادتی که از خدا داشت و از اسماعیل نبی الله داشت و از اجداد پیغمبر داشت. تا اونجایی که شبهای قبل، قبل از دهه عاشورا، برادرانی که حضور داشتن چند بار گفتم جد پیغمبر جناب هاشم رو یهود مسموم کرد و کشت به طمع این که اون نوری که در تورات بشارت داده شده بود که به زودی منتقل میشه از هاشم به همسرش جناب سلما، این نور منتقل نشه. اینا گمان نمی کردن که سلما همسر جناب هاشم، جد پیغمبر که بنی هاشم به او میرسند، سلما باردار شده باشد. سلما باردار شد مخفیانه، جناب هاشم برای تجارت رفت به شهر غزه، همین غزه مشهوری که الان هم زیاد اسمش رو میشنوید، اونجا یهودی نشین بود اون موقع، جناب هاشم رو مسموم کردن، به قتل رسیدن، تمام شد. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هاشم رو مسموم کردند، بی خبر از این که جناب سلما باردار است به جناب عبدالمطلب. عبدالمطلب رو از زمان تولد تا 4 سالگی چند بار ترور کردند. یک بچه 4 ساله رو یهودیان یثرب که اون زمان هنوز نامش برنگشته بود به مدینت و نبی مدینت و رسول، چهار مرتبه، بیش از چهار مرتبه عبدالمطلب رو دنبال این بودن تنها گیرش بیارن، بدزدنش، سر به نیستش بکنن، که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان موعود تورات و انجیل به دنیا نیاید. این نقش سر دراز دارد. همینها عبدالمطلب رو خدا خواست نجات داد، از دست اینها آمدن به مکه و سرنوشت گونه دیگر شد. حالا شما خیال کردید اینهایی که در سقیفه بنی ساعده نشستن تصمیم گرفتن علی رو چجوری تناب به گردنش بندازیم بکشونیم، فاطمه زهرا رو چطور پهلو بشکنیم، اینها همچین هوش و سوادی داشتن که این برنامه رو اجرا بکنن؟ اتاق فکر دست یهود مدینه است، نقشه میکشن، این آقایون منافقین مجریان یهودند، پیغمبر رو کشتند، امیر مؤمنان رو باید چه با کار بکنند؟ امیر مؤمنان چند ابزار قدرتمند رسول الله براش به ارث گذاشته. هر کسی بخواد یه فکر رو امروز تو دنیا پخش کنه، یهود چرا دنبال ثروته؟ ثروت رو برای چه ابزاری میخواد؟ برای چه نیتی میخواد؟ برای ثروت؟ خیر. برای اینکه در مقابل خدا نقشه بکشه و نقشه خدا رو خونسا کنه. خب ثروت برای تبلیغ لازمه. علی ابن ابی طالب ثروت داره؟ بله. خمس اموال ملت باید به علی برسه. دیگه سرزمین های فدک به فاطمه زهرا هبه شده در زمان رسول الله، ارث نیست، هبه است. یه پدری در زمان حیات خودش چند تا منزل داره، چند تا خانه داره، یکیش رو میبخشه به یه دخترش، یکی دیگرش رو میبخشه به یه دخترش در زمان حیاتش، هبه کرده، هدیه داده، ارث نیست. که او برگشت گفتش که پیغمبران از خودشون ارث به جا نمیگذارند، ارث نبوده. سرحدات فدک چقدره؟ اگر در زمان امام سجاد ببینیم، وقتی که اون معاویه دوم خواست به قول خودش کار خیری بکنه، گفت اجداد ما فدک رو در زمان خلیفه دوم از شما غصب کردند، بگید فدک چقدر حد اون رو به شما برگردونم. امام سجاد فرمودن که یک حد اون رود سند در هندوستان، یک حدش آندلوسه. این دید نه، به صرفه نیست، اصلا سر این پرونده بسته بمانه اولاست، جمعش کردن. اما فدک درآمدش چقدر بود؟ این رو برای عزیزانم بگم، دوستانی که نبودن بدانم، درآمد فاطمه زهرا از سرزمین های فدک، فدک که میگیم خیال میکنید یه باغ 2 هکتاریه 3 هکتاریه، درآمد سرزمین های فدک، زمین هایی که فاطمه زهرا اجاره داد به خود یهود خیبر و اطراف خیبر، سالانه 120 الی 180 هزار دینار طلاست. سکه امروز دونه چند بود آقا؟ سکه تمام چند بوده؟ 900 خورده ای. سالی 120 هزار تا سکه طلا میشه سالی چقدر؟ 120 هزار تا بگو 1 میلیون میشه چقدر؟ 120 میلیارد تومان درآمد اجاره زمین های فدکه که به فاطمه میرسد. به فاطمه زهرا میرسد. اما چقدرش دست فاطمه رو میگرفت؟ گفتم براتون امیر مؤمنان شد وکیل صدیقه طاهره فاطمه زهرا، میرفت اجاره های زمین های فدک رو جمع آوری میکرد، میومد به سمت مدینه طبق دستوری که مالک زمین یعنی فاطمه زهرا بهش داده، از تو خود همون فدک و خیبر شروع میکرد بین یهودیان پولها رو تقسیم میکرد، بین فقرا مستحقین این پولها رو تقسیم میکرد تقسیم میکرد تقسیم میکرد. به مدینه که میرسید، به کوچه بنی هاشم که میرسید، آخرین کیسه زر رو میتکون، گفت الحمدلله رب العالمین، به وصیت صاحب فدک عمل کردم. می اومد خونه، زهرا جان رسیدی عزیزم، خسته نباشی، چه کردی پولها رو؟ طبق دستورت بین مستحق و فقیر و مسکین و یتیم و همه اینها پخش کردم. زهرا جان چیزی برای خوردن داریم؟ خسته هستم. بی بی سرشون رو پایین میندازه، چیزی نداریم زهرا جان، چند روز چیزی در خانه نداریم. این فاطمه زهرا سالی 120 میلیارد تومان به پول امروز درآمد داشته باشه، این خطرناکه. باید چی بشه؟ نقشه اتاق فکر دستور میده فدک غصب بشه. فدک غصب میشه به چه عنوانی؟ این ارثیه فاطمه است. پیغمبران ارث از خودشون به جا نمیگذارن. فاطمه زهرا بلند شده، چادر سرش کرده، رفته در خونه خلیفه که شما گفتی این ارثیه است، من شاهد دارم، این که ارث نیست، اما من شاهد دارم رسول الله در زمان حیات خودش این قطعات زمین و این سرزمین ها رو به من بخشید. برو شاهدت رو ورد و بیار. دو شاهد آورده بی بی. روزبونم نمیگرده بگم، وقتی گفت شاهد اولم علی است، او خبیث برگشت گفتش که این ضرب المثل بین ما از اونجا درست شده. به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت دومم. علی رو نشان داد. این شاهد از تو قبول نیست فاطمه، یا برو شاهدان دیگر بیار، یا اون زمین رفت جزء بیت المال شد. حالا این بیبی با چه روی داره برمیگرده؟ با چه سر و فضعی داره برمیگرده؟ چه کار بکنه برای این امت؟ این امتی که نمک خورد، نمکدان رو این گونه شکست. این امتی که کرامت و آقایی رو از این خانواده دید، اما چگونه با این خانواده برخورد کرد؟ فاطمه زهرا فدکش گرفته شد، بازوش متورم شد، پهلوش شکافته شد، محسنش سقط شد، حسنینش بینه تو این کوچه ها شاهد سیلی خوردن مادر و نشستن زهرای مرضیه روی خاک و چادر خاکالود بودند، اما فاطمه دلش نیامد دست بلند کنه این امت رو نفرین کنه. این تفاوت است بین صدیقه طاهره با همه انبیاء اولوالعزم قبلی. چرا؟ برای اینکه اینها معدن رحمتند. رحمت جمع رحمانیت و رحیمیت خدا، وقتی هر دو به جوش بیاد میشه رحمت. السلام علیک به ابا عبدالله، یکی از زیارت‌های ایشون اینه، السلام علیک ایها الرحمت الواسعه و یا باب نجات الامه. این باب نجات امت یعنی چی؟ یعنی هر کسی تو این ایام محبت امام حسین در خونش، در رگش، در روحش وجود داره، اما دیدید گاهی اوقات یه چیزی رو میذاری تو یخچال میماسته، سرد میشه، یخ میزنه. محرم اون بخاری است که این دهه، اون خونی رو که یخ زده داغ میکنه، به جریان میاندازد. این خون یخ زده وقتی تو این دهه گرم شد به جریان افتاد، چه اثری دارد؟ اثری که انشاءالله شب 11 یا روز 11 محرم به شما میگم، اگر چشم بصیرت داشته باشی به سر و صورت همین ما گناهکارا تو کوچه و خیابون نگاه بکنی، همشون مانند روزی که از مادر متولد شدند پاک و مطهرند. با چی؟ با یک کیمیا. کدام کیمیا؟ یک قطره اشک بر مصیبت و محبت سید الشهدا. آنچه که خداست کیمیاگری رو از او باید آموخت. اون قطره اشکی که به یاد لب تشنه سید الشهدا افتادی، به غم و غربت ابی عبدالله در سرزمین کربلا متوجه شدی، دلت یک لحظه تکان خورد، همان یک لحظه بدان خدا تضمین کرده، حجت خدا امضا کرده، پاک شدی، مطهر شدی، مانند روزی که از مادر متولد شده باشی. ان الحسین مصباح الهدى و سفینت و نجات. اگر راجب ائمه دیگه باید حرکتی بکنی، کاری بکنی، راجب امام حسین باید این فطرتت رو بیدار کنی، فقط در اختیارش قرار بدی، روی دستت بگیری. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا؟ خدا چه چیزی قرار داده است در سید الشهدا که این حادثه رخ داده؟ هر حلال زاده‌ای که تینتش پاک باشد، این مغناطیس و این آهنربای سید الشهدا از میان تمام خار و خاشاک او رو می کشد، به خودش جلب می کند و به سعادت می رساند. شب دوم محرمه، بد نیست ذکری بکنیم از اصحاب سید الشهدا که اینها مایه عبرت ماند، الگو و اسوه عملی ما در رابطه من و شما با امام زنده خودمون. از کدام صحابی سخن میگویید؟ از جناب حر ابن یزید ریاحی. چطور مایه رحمتند اینها؟ نخستین کسی که راه رو بر امام حسین بست چه کسی بود؟ هنوز مدت‌های مدید فاصله مونده بود تا کربلا. اگر نقشه جغرافیایی نگاه بکنید، از مسیری که سیدالشهدا از مکه عازم سمت کوفه هستند، شهر کوفه قبل از کربلا است. از قبل از کوفه هر اومده جلوی سیدالشهدا رو گرفته، 3 روز قبل از محرم. یا ابا عبدالله اجازه ندارم اجازه دهم شما وارد کوفه بشید. چرا هر؟ چه اتفاقی افتاده؟ چیزی نشده، من مأموریت دارم فعلا جلوی شما رو بگیرم. هر اجازه بده، ما دعوت داریم، ما زن و بچه همراهمونه، ما طفل شیرخوار در کاروانمان داریم، بذار بریم به سمت کوفه. شرمندم آقا، اجازه ندارم، باید همینجا شما رو نگه دارم. در منزلی که ابی عبدالله با هر مواجه شده هنوز به کربلا نرسیدند. سپاهیان امام حسین هستند، لشکر حرم هست. سر ظهر شد، وضو گرفتن، نماز بخوانن. اینو خیال کردید فقط روز دوم محرمه که حر اومد پشت سر امام حسین نماز خوند؟ خیل. از اون منزل تا کربلا حر و اصحابش و سپاهیانش همراه ابی عبدالله هستند. از دید خودش داشت امام حسین رو اسکورت میکرد، فکر نمیکرد قراره چه فاجعه‌ای اتفاق بیفته. آمدن در اون منزل پیاده شدن. هر اومد یا ابی عبدالله، ما چند روز اسبانمون آب نخوردن، خودمونم تشنه هستیم. سید الشهدا فرمودن برادرم عباسم، تشت ها رو بیارید، این تشت ها رو پر از آب بکنید. هر برو اسبان و شترانتونم بیار سیراب کن، غیر از آبهایی که برای کاروانیانشون پخش کرد. این مراسم تشت گذاری که دو سه روز قبل از محرم میبینید اردبیلیا انجام میدن، نماد اون حرکت تشت میذارن، آب توش میریزن، تشت رو میگردونن. هور گفت ما چند روز آب نداشتیم، اسبان و شترانمون از ما تشنه ترن. امام حسین دستور داد هر چی تشت تو خیمه هاست بیارید پر آب کنید، چارپایان اینا بیان آب بخورن. اون وقت این هور وقتی متوجه شد که حادثه ای داره رخ میده، روز دوم محرم، روز هفتم محرم، وقتی ابی عبدالله در مقامی که فرمودن هور اجازه بده ما بیایم وارد بشیم، بر شما مهمانیم، ما مدعو و اهل کوفه هستیم، اجازه ندارید ابن رسول الله، اجازه بدید ما برگردیم به سمت مکه، اجازه ندارم ابن رسول الله، یا بیعت با یزید یا باید صبر کنیم ابن زیاد دستور بده. به من اجازه بدید برگردم برم به بیابانهای شبه جزیره، از امروز به شما تعهد میدم تو مرزی تو شهری از شهرهای شما قدم نگذارم، اجازه نمیتونم بدم. به من اجازه بدید دست زن و بچه‌مو بگیرم برم به یمن، تو مملکت شما نیست، پیش شیعیان پدرم باشم، تعهدنامه امضا میکنم با حکومت شما و شهر و دیار شما کاری نداشته باشم. نه اجازه ندارم ابن رسول الله. موند، کار به جایی رسید، ابی عبدالله الحسین، حالا میخوام اون کد رو بدم، چه کنیم؟ سیم ما رو هم قطع نکنن، نگهمون دارن پای این دستگاه. ابی عبدالله فرمود هور خودت میفهمی چه بی انصافی میکنی؟ گفت هرچی شما میفرمایید ولی من مأمورم و معذور. سید الشهدا فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. تا این جمله رو فرمودند ابی عبدالله، هر اومد جواب بده، سرلشکر آقاس، بلند مرتبه است، اومد جواب بده، سرش انداخت پایین، گفت یا ابا عبدالله به مادرم مطلکی گفتی به زبان عرب، مادرت به عزاد بنشینه، چه کنم، مادر شما فاطمه زهراست، من نمیتوانم در مورد فاطمه زبونم نمیچرخه. ادب در مقابل این خانواده عامل رشد و ترقی و سعادت، ادب کنید در مقابل این خانواده، به یادشون، به ذکرشون، به اسمشون، به مجلسشون، به هر چه و هر که به اونها منتسب، ادب کنید به اونها، ادب کردید، ادب به اونها ادب به خداست. یا هر نمیگذاری ما وارد بشیم؟ اجازه ندارم. بسیار خوب، ما منتظر میمانیم تا فرمان بیاد. حالا هرم هنوز نمیدانه، هی منتظره که به صلح تموم شه، ختم به خیر بشه. دید نه، بوی خون می آید. به محض اینکه این بوی خون رو استشمام کرد، بلند شد با دو نفر از غلامان و صحابیانش، یواشکی از کاروانی که فرماندهش، لشکریانی که فرماندهش، جدا شد، اومد سمت ابی عبدالله. زن و بچه سید و شهدای لحظه ترسیدن، قبل از عاشورا، هنوز صبح عاشورا، هنوز شروع نشده واقعه. زینب کبرا دوید برادر جان فکر کنم حمله کردم. امام حسین سرشون رو بالا آوردن، نگاهی انداختن، فرمودن که نه، که انه این حره که به سمت ما می آید، برید به استقبال او، برادرم عباسم به استقبال حر بره، پشیمان شده اومده عذرخواهی کنه، برید استقبالش کنید، نذارید شکسته بشه، نذارید خورد بشه. آمدن نزدیک شدن، با فاصله ای از اسبش پیاده شد، پوتینهاش رو در آورده روی گردنش انداخته، طبقه روایتی دیدم دستانش رو رو سرش گذاشته، روی دو کنده زانو آروم آروم سمت خیمه ابی عبدالله داره میاد. یا ابا عبدالله حلی توبه، آیا برای هر توبه هست؟ آیا هر اجازه داره برگرده؟ بله عزیزم، بیا به نزد ما بیا. ابی عبدالله با کسی همچین کاری رو نکرده، او رو در آغوش بگیره، معانقه کنه، ببوسه، حالا اومده سرش پایینه، رو نداره به این زن و بچه نگاه بکنه، سرش رو پایین نگه داشته، هی این پا اون پا میکنه. ابی عبدالله فرمودن چی میخوای جناب حور؟ گفت اگه اجازه بدید من اولین کسی بودم که تن زن و بچه شما رو لرزاندم، نمیتونم اینجا باشم این صحنه رو ببینم، اجازه بدید من نخستین فدایی شما باشم، بلکه خدا از اسیان من بگذره. سید الشهدا فرمودن محال تو مهمان ما هستی، من اجازه نمیدم تو به میدان بری. یا ابا عبدالله شما دریای کرمی، دریای رحمتی، میشه از اون نگاه هایی که اون روز به هر کردی به دل سیاه ما هم امشب بیندازی؟ ما هم امشب و امسال هر امام زمان خودمون بشیم، آزاد شده مهدی فاطمه بشیم. آمد دو مرتبه اصرار کرد. عزیزم تو مهمان مایی، آقا نذارید من انقدر شرمنده و خجالت زده بشم. افتاد به دست و پای ابی عبدالله، اذن جهاد گرفت، حرکت کرد، به میدان رفت، چنان دفاع می کرد از حریم ابا عبدالله. ابا عبدالله نگاه می کردن می فرمودن نوش جانت، حلالت اون شیری که مادر به تو داد. زن و بچه امام حسین خوشحال بودن، همون فرماندهی که جلوی اونها رو گرفته حالا مدافع اونها شده. اما ناگهان صدا بلند شد، ابی عبدالله بالای سر هر رفتن، دستمال خودشون رو در آوردن. چرا؟ سر هر شکافته، با دستمال سر هر رو بستن. فرمودن که خواسته ای داری؟ هر عرضه داشت ایا ابا عبدالله اگه میشه خون رو از جلوی چشمان من پاک کنید، یک بار دیگه چشمم به جمال شما روشن بشه برم. ابی عبدالله انجام دادن همچین که چشمانشو باز کرد، عرض داشت السلام علیک یا ابا عبدالله، حالا از من راضی شدی؟ امام حسین فرمود خدا از تو راضی باشد که دل اولاد زهرا رو شاد کردی. این همه درس داره برای من و شما. حالا هر از دنیا رفت، او رو آوردن در کنار دیگران قرار دادن. سوال من اینه، یا ابا عبدالله تو یه دستمال داشتی، باز کردی، به سر هر بستی، اما چرا در گودال قتلگاه وقتی بدن تو از شدت تیرها، نیزه ها، شمشیرها تکه تکه شده بود، بدنی سالم نمانده بود، چرا کسی نیمد یه دستمال هم به سر تو ببنده؟ شاید تو شناخته نشی، اون ملعون نیاد خنجر به هنجر تو بگذاره. حلقومی رو که رسول الله بارها و بارها لبان مقدسش رو میمکید و او رو میبوسید، چنان جدا کردن، وقتی به سر نیزه قرار دادن، زینب کبرا مدهوش شد. آخه مگه میشه این بدن و این سر حسین من باشد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.